واسس. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه بحث گذشته این شد که تصدیقات ما یا قضایایی که متعلق تصدیق ما هستش یا یقینی هستش یا غیر یقینی، و این یقینیات تقسیم میشه به بدیهیات و نظریات. در مرحله اول بحث کردیم از قضایای بدیهیه، که این قضایای بدیهیه یقینی گفتیم 6 تاست: اولیات، فطریات، مشاهدات، مجربات، حدسیات و متواترات. این خلاصه بحثی که گفتیم. مرحوم آقای صدر بر این نظریه اشکالی کرده و ایشان فرمودن در این قضایای ششگانه یقینی فقط 2 تا هستش. یکی از یقینیات عبارت از اولیات و یکی از یقینیات عبارت از فطریات. اولیات عبارت از قضایایی است که تصور موضوع و محمول به ما موجب تصدیق ما میشه به اون قضیه، یقین ما میشه به اون قضیه. مثل این که اجتماع اون نقیزینه محال. فطریات عبارت از قضایایی است که قیاساتها معها هستش، مانند بله بله بدیهیات یقینیه. نه یعنی گرن صحبتون فقط در بدیهیات دیگه، به نظری کاری نداریم اصلا. خدمت شما عرض کنم که پس این قضایای یقینیه و بدیهیه که دوتا هستش، یکی اولیات هستش و یکی فطریات. فطریات قضایایی است که قیاساتها معهاست، مثل این که از اربعتو زوجون، در واقع الاربعتو تنقسم الى متساویه و کل عدد کذا فهو زوجون. این بیان مرحوم آقای صدر. و اما اون 4 تای دیگه که مشاهدات و مجربات و حدسیات و متواترات باشه، مرحوم آقای صدر فرمودن اینها قضایای نظری است، در واقع قضایا و علم ثانوی است که ما از طریق حساب احتمالات به این 4 تا گزاره یقین پیدا میکنیم. اینها جزء بدیهیات نیست، اینها جزء نظریاته و واسطش هم عبارت از چیه؟ حساب احتمالاته، که انشالله وارد توضیحش خواهیم شد. این اشکالیست که مرحوم آقای صدر فرمودن. خب حالا ما قائل بشیم که بدیهیات 2 تاست یا 6 تا توی بحث مهم نیست، که کل بدیهیات رو ما بگیم 2 تاست یا 6 تا، این توی بحث اثری نداره. چرا؟ چون آقای صدر قائله که اون 4 تا از یقینیات هست، اما از یقینیات بدیهیه نیست، بلکه از یقینیات نظریه و مکتسبه است. نه نه، اینا جزء قضای یقینی است که مضمون الحقانیت در نظر. خب عقل بدیهی که قبول میکنیم، اونا تازه هر 6 تا رو قبول کردن. آقای صد اضافه که نکرد، آقای صد تازه کم کرد، یعنی باز راحت تر. آقای صد اضافه نکرد، اونا میگفتن بدیهیات هر 6 تا رو ما قبول میکنیم. این فرمایش مرحوم آقای صدره. اینو دقت کنید، این توی نظریه آقای صدر در بحث معرفت مهم نیست این را حالا تمام باشه فرمایش ایشان یا قبول نکنیم، منتها فقط اگر نقدی برای ایشان وارد میکنیم میخواییم فقط بگیم که موافق نیستیم و الا توی مبحث معرفت شناسی اثری برش مترتب نمیشه. در اینجا ما دوتا تعلیقه داریم، یه تعلیقه داریم بر فرمایش آقای صدر، یه تعلیقه هم داریم بر فرمایش منطقی ها. اما تعلیقه که بر فرمایش آقای صدر داریم، آقای صدر فرمودن که این چهارتا از حساب احتمالات ما بهش میرسیم، نه از قضایای اولیه یا تصدیقات اولیه یا معرفت اولیه نیست. این مرحوم آقای صدر فرمودن. این دقت کنید، فرمایش آقای صدر با فرمایش منطقی ها با هم منافاتی نداره، با هم اشکال منافاتی نداره. چرا؟ چون در نظر منطقی ها بدیهی عبارت از قضیه بوده که متولد از قضیه دیگر نیست، تصدیقی بوده که متولد از تصدیق دیگر نیست. بدیهی عبارت از تصدیقاتی بود که متولد از تصدیق دیگر نیست. آقای صدر قائله که اون چهارتا تصدیقاتیست که متولد از حساب احتمالاته، حساب احتمالات تصدیق نیست، قضیه نیست. لذا با فرمایش منطقی ها منافاتی نداره. خود اونها هم تصریح کردن که در مجربات ما دائما نیاز به تجربه داریم، اما گفتن این تجربه تصدیق نیست، یک عملیه ایست که باید صد بار تجربه بشه تا به یقین برسیم، اما اینها خودش تصدیق نیست. پس بنابر این فرمایش آقای صدر که می‌فرماید این از نظری هستش نه از بدیهیات، این بر اساس تعریفی رو که منطق ارائه میده از بدیهیاته، چون در اون چهار قسم تصدیقات جزمی و یقینی ما متولد از تصدیقات نیست. نهایتش اینه که ناشی میشه از چی؟ از حساب احتمالات. حساب احتمالات تصدیقات نیست و خود آقای صدرم قبول داره که در حساب احتمالات که انشالله بحثش میاد توالد تصدیق از تصدیق نیست، به اصطلاح توالد موضوعی نیست، یعنی یک قضیه از قضیه متولد نمیشه. کلمه تصدیق در اینجا که به کار بردن درست نیست. در نظر آقای صدر قائله که در حساب احتمالات قضیه از قضیه متولد نمیشه، بلکه یک توالد ذاتی است که توالد ذاتی و توالد موضوعی انشاءالله توضیحش خواهد آمد. پس بنابراین فرمایش آقای صدر منافاتی با کلام منطقی ها نداره. منطقی ها بدیهی عبارت از تصدیقاتی بود که از تصدیقی متولد نمیشه، قضیه از قضیه ای متولد نمیشه. اونشون فکر کرده بود که اولیس واسطه نمیخوره، مجرد تصور کافیه. نه، بدیهی غیر از اولیس، در اولی بدی تصور کافیه، اما در بدیهی که اعم از اولیاته، اولیات یک قسم از بدیهیاته. در بدیهیات تصدیق از تصدیق، قضیه از قضیه متولد نمیشه. این یه نقطه ای که فرمایش آقای صدر پس بنابراین منافاتی با منطقی ها نداره، ناقض کلام منطقی ها در تعریف بدیهیات نیست. حالا فطریات رو بگم روشن میشه. اما تعلیقه دوم که بر کلام منطقی این هستش، دقت میکنید یه تعلیقه ایست که هم بر منطقی ها وارده هم بر آیه صدر. چرا؟ چون آیه صدر کلام علمای منطق رو قبول کرده. منطقی ها قائلن که فطریات با اولیات دوتا هست. اولیات مثل چی؟ اجتماع نقیزین محال. فطریات مثل چی؟ فطریات مثل الاربعت و زوجه که بهش میگن قضایایی که قیاساتها مع. آی صدر فرموده این حرف منطقی ها درسته که فطریات به اولیات بر نمیگرده، یعنی فطریات قسیم اولیات. اینا دو نحوه از قضایا هستن، اجتماع نقیزین محال و الاربعت و زوجون، دو سنخ از قضیه هستن. ما ها از کسانی قائلیم که فطریات یا برگشتش به اولیات یا برگشتش به نظریات. شما وقتی که میگید از زوجو الاربعت و زوجو، این عنایت کنید که این از قضای فطری است که قیاسات ها معها. یا مراد شما از زوج، معنای زوج اینه که عددون ینقسم الی متساویین. اگر این مراد شماست از زوج، الاربعت و زوجون میشه از اولیات. یعنی تصور موضوع و محمول کافیست تا ما تصدیق پیدا کنیم. اگر مراد شما از کلمه زوج این معنا مراد نباشه، یه معنای دیگری مراد باشه که در واقع اینطور الاربعت و ینقسم و الی متساویین و ما ینقسم و الی متساویین زوجون، اگر این باشه این میشه نظری. یعنی ما وقتی میرسیم به الاربعت و زوجون در واقع این یه قیاسه. الاربعت و صغراش اینه که ینقسم و الی متساویین یک، کل ما ینقسم زوجون فالاربعت و زوجون، این میشه یه قیاس. پس فالاربعت و زوجون میشه قضیه نظری. که انهو میخوان بگن احتیاجی به قیاس نیست، که قیاسات تو خودش مندمج شده. این فایده نداره که قیاس ولو که واضح هم باشه در هر صورت میشه نظری. پس اگر مراد از زوج عددون ینقسم و الی متساویین باشه میشه اولی. اگر مراد از زوج این تعریف نباشه میشه چی؟ الاربعت و زوجون نظری. مثاله نه، اون سخت تر بودنش به خاطر محاسبشه، نه به خاطر نه قیاس نیست محاسبه. مثلا شما 1000 تا سیبر مثلا دارید، باید یکی یکی اینجوری اینجوری بزنید، یکی بردین تو این سبد، یکی تو این سبد. آره گاهی وقت ما با دست همین کار می استدلال نیست، بعد میبینیم آخرش هیچی نمون، این میشه تقسیم به متساوی. این در قسم بدیهیات. اما عمده کلام اولیات که مراد از زوج عددون ینقسم باشه، مجرد تصور اربعه و مجرد تصور محمول موجب تصدیق میشه به این که الاربعت و زوجون. زوج یعنی عددون ینقسم و الی متساویه. نه میخوام بگیم این حقیقتش اولیه چیز جز اول. این که مناطق اسمش رو گذاشتن قیاسات ها معها، میگیم این در واقع چیز جز همون قیاس قضای اولیه نیست، همون بدیهیات اولیه است دیگه. قسم دومی نیست، مثل الکل اعظم، مثل اجتماع و نقیزین محال. استحاله تو اجتماع نقیزین هست؟ نه. شما هم که تصور کنید اجتماع نقی زنره و تصور کنید استحاله، این تصدیق بر شما پیدا میشه که ال اجتماع و محاله یا اجتماع هما محاله. معلومه دومی دومی راحت تره، عدد چهار زوجه راحت تر مردم میفهمن. میگم دیگه جز مرتبه بعدی آوردم با این که تصور دو ضرب در دو چهار، دو ضرب در دو چهار برای مردم واضح تره تا این که اجتماع اون نقیزه اینه چی؟ محال. آره این را قبول نکردیم. آی صد قائل شده که فطریات از بدیهیات اما از اولیات نیست. گفتیم نه، ظاهرش اینه که هر فطریاتی که میگن جز اولیات محسوب میشه. این در دسته اول که قضایای بدیهیه بود، اما قضایای نظریه یا قضایای مکتسبه. بله زوجره اگر به معنای عددون ینقسم گرفتی میشه اولی، اگر به معنای دیگری گرفتی میشه نظری، هرچی باشه اون معنی ارتکازی غیر از این باشه. خدمت شما عرض کنم که اما در قضایای نظری و مکتسبه در منطق معتقد هستن که تمام تصدیقات ما یا نظریست یا غیر نظریست، یعنی یا تصدیق ما متولد از تصدیقات دیگر است یا غیر متولد است. اگر متولد باشد بهش میگن قضایای نظریه یا تصدیقات نظریه، یا بهش میگن تصدیقات مکتسبه. این که میگیم غیر متولد یا متولد، دائما مرادمون قضیه و تصدیقه. بلا من برای این که بینم زید در اون اتاق هست باید بلنشم برم در اتاق باز کنم، چراغ روشن کنم ببینم زید هست یا نیست. وقتی که رفتم دیدم میبینم زید نیست، این زید نیست، این یه قضیه غیر نظری است. زید هست یه قضیه غیر نظری است. من تا نرم نبینم که متوجه نمیشم، اما اینا دیگه تصدیق نیست، یک فعلی است که باید انجام بدم. پس کلن گفتن آقا تصدیقات ما یا متولد از تصدیقات دیگر است یا غیر متولد. قضایایی که ما برای ما متعلق تصدیق یا متولد از قضایای دیگر است یا غیر متولد. نه نظری بازم نیست. چرا؟ چون من از 10 نفر وارد مدرسه شدم، هر کسی که آمد گفت زید مرده. دقت کردیم؟ من یقین برام پیدا میشه که زید مرده. این یقینی که برای من پیدا شد که زید مرده متولد از چیه؟ چند یقین نیم ولو خودم ندیدم. این میشه از متواترات. پس بنابراین قضایای نظریه و مکتسبه قضایایی است که متولد از قضایای دیگر است. در منطق گفته شده اگر قضیه از قضایا متولد بشه، تصدیقی از تصدیقات متولد بشه، بر اساس استقرا از 3 استدلال یا 3 حجت خالی نیست. یا ما از قیاس رسیدیم، یا از استقرا رسیدیم، یا از تمثیل رسیدیم. خدمت. بله؟ نه نه، فقط فعلا تصدیقات جامع بین یقینی و غیر یقینی. استقرا مثل چی؟ اینکه ما از مجموعه قضایا یا تصدیقات جزئی به یک تصدیق یا قضیه کلی برسیم. مثلا طلبه های این مدرسه چی هست؟ 100 نفر هست. ما همینطوری با یه طلبه صحبت کردیم، گفتیم شما زبان عربی بلدی؟ گفت بله. با دومی، با سومی، با دهمی، با 90 نفر همینطور اتفاقی با یه کسی گفتیم شما زبان عربی بلدی؟ گفت بله. تمام طلاب مدرسه چند نفرن؟ 100 نفرن. این قضیه که تمام طلاب این مدرسه تکلم و عربی رو بلدن، از مجموعه 90 قضیه بر من پیدا میشه. نفر اول دوم تا 90 تکلم و عربی رو بلده. پس ببینید که اون قضیه که همه طلبه های مدرسه تکلم به عربی رو بلدن متولد میشه از این 90 قضیه‌ای که من استقراء کردم. این یک راه استدلاله. راه دوم استدلال تمثیله. بله؟ کدوم؟ چون 90 تا قضیه ما داشتیم، زید عربی بلد است، عمر عربی بلد است، بکر عربی بلد است. قضیه است که بسیش میگرد یه قضیه است که زید عربی بلد است. این 90 تا رو کنار هم گذاشتم، نتیجه گرفتم که تمام طلاب مدرسه عربی بلدن. خب این استقراء از این 90 تا قضیه جزئیه به یک قضیه کلیه رسیدم که افرادش چند تا؟ 100 تا است. 10 تا رو مورد تجربه قرار ندادم، 10 تا رو مورد استقراء قرار ندادم. اگر هر 100 تا رو استقراء کردم دیدم عربی بلده، این اصطلاحا داخل در قیاسه دیگه، استقراء بهش نمیگن. استقراء باید حتما ناقص باشه، اگر استقراء تام باشه از افراد چی حساب میشه؟ قیاس حساب میشه و از بحث خارج. استدلال دوم تمثیله. میگیم آقا زید دزده. میگه از کجا میگین زید دزده؟ میگیم نگاه کنید این امر که دزده، تمام کارهای زید هم مثل کار امره. نصف شب از خونه که بیرون میره، تو جیبش هم دائما 30-40 تا کلیده، همیشه هم چی؟ عینک به چشماش میزنه. امر همه این خصوصیات داره، امر دزده، این خصوصیات درش هست. میگم ببینید این خصوصیات امر زید هم داره، همیشه جیبش پر از کلیده، نصف شب از خونه بیرون میره، روزام دائما عینک دودی به چشم میزنه، خیلی کم هم از خونه بیرون میاد، همون کار امر چیه؟ داره. به این یقین میرسم که زیدم، جناب زیدم مثل جناب امر چیه؟ سارقه. این رو بهش میگیم تمثیل. در منطق دقت کنید، چه در استقراء چه در تمثیل، از اون قضایایی که استفاده کردیم که در استقراء 90 قضیه که زید عربی بلده، امر عربی بلده، و در تمثیل از این قضیه استفاده کردیم که امر سارقه، اگر یقینی هم نباشه اون نتیجه‌ای که میگیریم یقینی نیست. هیچ وقت از استقراء ناقص، هیچ وقت، هر وقت میگیم استقراء، در اصطلاح مراد از استقراء استقراء ناقص، استقراء تام استقراء نیست، قیاس. از تمثیل ولو اون قضایایی که ما رو به این نتیجه رسونده یقینی باشه، خود این نتیجه یقینی نیست هیچ وقت. خب این دو تا استدلال در منطق فاقد اعتباره، هم استقرا فاقد اعتباره، هم تمثیل فاقد اعتباره. بله، در تمثیل قضیه ما اینه که زید عینک میزنه، امر بخش، ام نصف شب از خونه بیرون میره. دقت کردیم ما از این وقت مقارنه کردیم، گفتیم ام نصف شب از بیرون میره، زید هم نصف شب از خونه بیرون میره. ام عینک دودی به چشاش میزنه، زید هم عینک دودی به چشماش میزنه. اینا قضایه بود که ما رو منتهی کرد به چی؟ به این که زید سارق است. اینا همه یقینیه. خب معلومه، اینا دیدیم خودمون. اون یقینیه، امر سارق بودنش یقینیه. امر سارق، امر عینک به چشش میزنه، امر نصف شب از خونه بیرون میره، زید عینک به چشش میزنه، اینا همه قضایای یقینیه. این مجموعه رو کنار هم میذاریم، بعد یک نتیجه ازش میکشیم بیرون و اون نتیجه چیه؟ که جناب زید صارقه. این نتیجه ولو تمام اون مقدمات یقینی باشه، این یقینی نیست. بعد میرسیم به قیاس. قیاس یک استدلالیست که در صغرایی هست و کبرایی هست و یک نتیجه. اشکال قیاس دقت کنید در منطق 4 تاست که شکل دوم تا شکل چهارم قابل برگشت به شکل دائما اول هستش. در منطق قیاس شکل اول نتیجه ای که میده یقینی دائما، یعنی منتج بودن شکل اول در منطق ارسطویی بدیهیه. شکل اول چیه؟ صغرا داره، کبرا داره، صغرا اصغر و وسط داره، کبرا وسط و اکبر داره، نتیجه اکبر و اصغر داره. زید انسان است، زید میشه اصغر، انسان میشه وسط. هر انسانی فناپذیر است، انسان در کبرا میشه وسط، فناپذیر میشه اکبر. در نتیجه اصغر وسط رو فاکتور میگیریم، اصغر رو میرسونیم به چی؟ و اکبر میگیم زید فناپذیر است. منتج بودن شکل اول در منطق از بدیهیات غیر متولده، از قضای یقینیه هستش. خب عنایت فرمودیم این در منطق کلا. در منطق پس بنابر این استدلال باید شکل اول باشه. خب این شکل اول بودن کافیه؟ نه، یک شرط دیگه هم داره، باید خود صغرا و کبرا یقینی باید باشه. چون این که میگیم شکل اول، این مربوط به صورت، نه مربوط به محتوا و ماده است. باید صغرای ما یقینی باشه و کبرای ما یقینی باشه، نتیجه هم چیه؟ میشه یقینی. صغرا که یقینیه که یکی از اون بدیهیات ششگانه باشه، کبرا که یقینیه که یکی از اون بدیهیات ششگانه باشه. یا چیه؟ یا نتیجه قیاسی باشه که در اون قیاس صغرا و کبراش چیه؟ از بدیهیات باشه. خب چنین قیاسی در منطق اسمش چیه؟ برهان. تنها دلیلی و تنها استدلالی که مفید یقین هست عبارت از چیه؟ برهانه. برهان چیه؟ قیاسی است که صغرا و کبرایی از بدیهیات یا نتیجه یک قیاسی است که اون قیاس صغرا و کبراش از بدیهیاته. شرطی برمیگرده به شکل اول. بله، هر هم کبرا باید یقینی باشه. بله، میشه صغرا نتیجه یک قیاس، یک برهان باشه و کبرا خودش نتیجه یک برهان دیگری باشه. پس بنابر این علم یقینی علمی است که یا از بدیهیات، که بدیهیات چند قسم بود؟ 6 قسم. یا از نظریات. نظری کدام قضیه یقینی است؟ که نتیجه یک برهانه. برهان چه قیاسی است؟ که صغرا و کبراش یقینیه. یعنی چی؟ یعنی یا از بدیهیات یا نتیجه یک قیاسی است که اون قیاس چیه؟ مقدماتش از یعنی بدیهیاته. این تمام کلام در چی؟ منطق ارسطویی. پس منطق ارسطویی قضایای یقینی در مجموع چند تاست؟ 7 تاست. 6 تا بدیهی از اولیات تا متوارتان، یکی نظری و اون نظری کدومه؟ نتیجه برهان. برهان چیه؟ قیاسی است که صغرا و کبراش یقینیه. پس تمام قضایای یقینی از این 7 تا خارج نیست. یا از مدیحیات سته یا نتیجه یک برهانه. این میشه قضایای یقینی، تصدیقات یقینی. بله، منتها در همین هم شما گفتی یادم افتاد، اینا من دروز تردید افتادم، در منطق اصطلاحا بهش میگم غیر نظری، چون یه بحثی دارن یقینیات و غیر یقینیات. یقینیات مجموعا 7 تاست، غیر یقینیات 6 تاست که اکثر اون 6 تا بلا بدون تولده، یعنی غیر متولده. منتها کلمه بدیهی رو که به 3 معنا به کار میبرن، به غیر متولد یعنی غیر نظری اصطلاحا بدیهی نمیگم. چه فرمودین حالا؟ اونم میشه غیر، اونم میشه ظنی. وقت در اصطلاح آقایون مناطقه تصدیق ظنی یا تصدیق قضیه ظنی دقیقا به معنای اصولی نیست، دقیقا مقابل چیه؟ یقینیه. هر تصدیقی که یقینی نباشه، به این معنایی که گفتیم، ولو قطعی باشه، بهش میگن چی؟ تصدیقات یا قضایای ظنیه. خب این تمام کلام حرف منطقی هاست. دو تا بر این کلام منطقی ها اشکال شده، یک اشکال قبل از مرحوم آقای صدر، یک اشکال هم مرحوم آقای صدر کرده. منتها آقای صد اشکال مشهور بر منطق قبول کرده. اون اشکالی که مشهور گرفتن بر منطق، گفتن آقا شما یقینی نظری فقط یکی داریم و اون نتیجه چی؟ برهان. این دقت کنید، اشکالی که شده گفتن اگه دقت کنید قیاس حقیقتا اصلا افاده علم نمی کنه. چرا؟ چون دائما نتیجه در شکم کبرا موجوده، فقط شما به تفصیل بیانش بگیم ولی که علمی بر ما جدید پیدا میکنه. در این مسئله دقت کنی، این برهان. زید انسان است، هر انسانی فناپذیر است. فرض کنیم این برهان باشه، زید فناپذیره. کبرا چیه؟ هر انسانی فناپذیره. خب وقتی شما یقین دارین که هر انسانی فناپذیره، سوال یقینم دارید که زید فناپذیره یا نه؟ در رتبه قبل از این قضیه یقین دارید، چون شما اگر یقین به فناپذیری زید نداشته باشین، اصلا یقین ندارید که هر انسانی فناپذیره. اگر تو تمام انسان ها فقط یک انسان باشه که شما شک در فناپذیریش داشته باشید و اونم زید باشه، شما کی به کبرا یقین دارید که هر انسانی فناپذیره؟ شما پس کی یقین دارید که همه انسان ها فناپذیرن که در مرتبه سابق چیه؟ یقین داشته باشی که زیدن فناپذیره. اگر به فناپذیری زید یقین نداشته باشید که به کبرا یقین پیدا نمی کنید. اتفاقا شما در یقینتون به فناپذیری همه انسان ها در مرتبه سابقه یه یقینی باید داشته باشید و اونی که زید چیه؟ فناپذیر. ولی چه به کبرا براتون یقین پیدا نمی شه. پس بنابراین نتیجه شما که زید فناپذیره، این نتیجه شما در واقع از کبرا به دست نیومده، کبرا از نتیجه به دست آمده. ای که افاده علم میکنه برای ما. لذا این شبهه بوده از قدیم که بر منطق ارسطویی گفته شده که این برهانی که شما میگین نمیتونه آقا افاده یقین بکنه. چرا؟ چون همیشه در مرتبه قبل از کبرا صغرا باید چیه؟ نتیجه باید چیه؟ یقینی باشه. زید انسان است، هر انسانی حیوان است. زید حیوان است. شما در مرتبه قبل از اینکه یقین پیدا کنید که هر انسانی حیوانه، باید یقین داشته باشید که چیه؟ زید حیوانه. اگر شما زن داشته باشید به اینکه زید حیوان است یا نیست، آیا برای شما یقین پیدا میشه به اینکه هر انسانی حیوان است؟ نه. پس در مرتبه حساب شما باید به نتیجه یقین داشته باشی. وقتی چطور اون یقین شما متولد از این کبراست؟ این اشکالی شده بر منطق ارسطویی که اینی که شما میگین اصلا تولید علم از توش در نمیاد، افاده علم ازش در نمیاد. میدونم از راه تواتر بهش رسیده. شما وقت قبل از یقین به کبرا به حیوان بودن زید یقین دارید یا زن دارید؟ حتما باید یقین داشته شدید نسبت به خصوص زید.
این خم حرامه را که من اولش یقین ندارم، نتیجه استدلالم.
نه ببینید، شما میگید که زید انسان است، این من به تجربه یافتم، اما این که هر انسانی فناپذیره مثلا شریعت به ما گفته، درسته؟ خب پس هر انسانی که فناپذیره شریعت به من گفته که زید فناپذیره. نه فرض کنیم یقین آورد، پس من یقین دارم که زید فناپذیره. نه نه نه، نتیجه تو کلام شارع افتاده. نه نه، متضمن اونه. یعنی وقتی که شارع فرموده در قرآن آمده که همه انسان ها فناپذیرن، مدلول تضمنی این گزاره چیه؟ زید فناپذیره. بسیار خوب. شما که یقین دارید، شما که یقین دارید که در اول از علم میگم، مثال شما همینه، جمله شما همینه که شما وقتی که یقین دارین همه انسان ها فناپذیره، شارع به شما گفته، درست؟ در شکم همین همه انسان ها فناپذیره زید هست یا نیست؟ بس یه توجه میشه التفات، میشه التفات، یه علم نیست. شما غیر از التفاته؟ نه نه نه، غیر از التفاته. نه 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 نه، نتیجه اون التفات نیست، علم جدیدی نیست، توی شکم همه انسان ها هست، تو شکم همه این ها. نبیدم التف... نبینید، تصدیق ناشی از التفاته، اما معنیش این نیست که تصدیق جد علم جدیدی که شما التفاتا پیدا کنید. نبود بدونید تصدیق جدید علم جدیده، اما اگر علمی که از التفات بیاد دیگه علم جدید نیست. مثلا ببینید، ببینید شما الان تمام علوم مثلا مسائل حساب رو بهش التفات دارید؟ نه. مثلا بگن آقا عدد 156 ضرب در مثلا 214 جوابش چند میشه؟ شما محاسبه میکنید جواب میدید، وقتی که جواب میدید اینو یاد گرفتید یا یاد داشتید؟ نباید یاد داشتی. نه نه نه، علم جدید نیست، شما این جوابش داشتی. نه تصدیق، نه تصدیق جدید معنیش این نیستش که شما اگه التفات پیدا کردیم این تصدیق هست. نه علم جدید معنیش اینه که بعد از التفات شما نمیتونید علم پیدا کنید، این جلو جدید نیست. الان که من از شما پرسیدم 90 ضرب در 89 چند میشه؟ بله نه، خب معناش این اصلا در علوم هم همینه. بله بله، مثل خیلی از علم جدید نیست، این وقتی که ما ارتفاق نه اشتران من نه، شما در واقع علمی به علمتون افزوده نشده، لذا این اشکال دائمی. یعنی شما جوابی رو بلد نبودین یاد گرفتین. یه کسی به شما میگه آقا 36 ضرب در 144 ضرب بکن، جوابش چیه؟ واقعا بلد یاد گرفتی؟ نه، شما جوابشو بلد بودی. من نه میدونستید اما التفات نداشتید. بله واقعا، یعنی شما جواب این مسئله بلدین یا باید یاد بگیریم؟ باید به حرف بزن دیگه، بله به چشم گیری میشه اشاره کرد، خب باید الفاظ رو بکار برد. نه شما الان جواب این مسئله رو باید یاد بگیرین یا نه یاد دارین؟ میگم بلدم جواب این مسئله رو. میگم خب بلدی چنده؟ میگم خب باید حسابش کن.
بلدم جوابش به دست بیارم، اما جواب بلد نیستم، من درمشده به دست بیارم.
نه وقتی اونجا که میگیم بلد باید به دست بیارن، معنیش که باید التفات پیدا کنیم. واقعا جواب این مسئله نیست که یاد بگیرید شما.
چی؟ بعد از التفاتی که نفسانه برای من حاصل میشه این که
چیه؟ علم هست، بحث در اینه که آیا به علم من اضافه شده یا فقط التفات منه؟ عرض کردم یعنی این وقتی که ما میگیم علم جدید، یعنی علمی ره که ما در واقع با التفات هم نمیتونیم بفهمیم، با استدلاله که متوجه میشیم. وقتی که شاعر میگه کل انسان یمود، یعنی شاعر میگه زیدون یمود، عمرون یمود، بکرون یمود، خالدون یمود، این اشکالی بوده از قدیم بر منطق ارسطویی که کجا علم ما بر اساس قیاس یا برهان تولید میشه، بلا اینا افاده علم جدید میکنه. این اشکال های سر قبول کرده، در واقع از قبیل تنبیه اینها، التفات دادنه، نه از قبیل تولید علم، تولید قضیه باشه. اشکال دومی که آقای صدر مطرح کرده، گفته اساساً بله بله قبول داریم. اشکالی که آقای صدر گفته اساساً آقا علم بشر بر اساس قیاس نیست، بلکه بر اساس استقراء، که استقراء مبتنی است بر حساب احتمالات. در واقع دائما این حساب احتمالات که افاده میکنه در ذهن ما، علم واقعا جدید رو ایجاد میکنه. ان شاء الله فردا وارد میشیم در نظریه مرحوم آقای سعد. تام از افراد قیاسه،